او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن جشن پیرفت. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عزم سفر هندوستان کرد. در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. سال دقیق درگذشت او مشخص نیست. تنها می دانیم که اوحدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بوده است، چرا که اشعاری در این سالها از وی موجود است. از اوحدی آثار بسیاری به یادگار مانده که از آن جمله می توان از عرفات العاشقین و عرسات العارفین، کعبه عرفان، فردوس خیال، سرمه سلیمانی و کلیات اشعار نام برد. دوستان گرامی، مهمترین اثر تقی‌الدین اوحدی، این شاعر و مؤلف پرکار ایرانی، عرفات العاشقین و عرسات العارفین است. این تذکره تا کنون در ایران دو بار و با دو تصحیح متفاوت منتشر شده است و نسخه خطی آن در کتابخانه ملی ملک موجود است. این کتاب 8 جلدی یکی از بزرگترین و مهمترین تذکره‌های فارسی است که در سال‌های 1022 تا 1024 هجری قمری نوشته شده است. عرفات العاشقین یک تذکره عمومی بسیار مفصل است که در آن سرگذشت و گزیده اشعار بیش از 3400 شاعر فارسی زبان از نخستین ادوار ادب فارسی تدوین شده است. اوحدی در این کتاب تقسیم بندی خاصی برای خود اختیار کرده است. این کتاب بر اساس حروف الفبا در 28 عرصه تدوین شده است و هر عرصه به یک حرف از حروف الفبا اختصاص دارد. هر حرف نیز شامل 3 قرفه است. قرفه اول در احوال متقدمین، قرفه دوم در احوال متوسطین و قرفه سوم در سرگذشت متأخرین تنظیم شده است. غیر از این بخش ها، کتاب عرفات العاشقین حاوی مقدمه مفصل در کلیات است و شرح احوال نسبتاً مفصل مؤلف هم در همین جا آمده است. همراهان گرامی، تقی‌الدین اوحدی پیش از نگارش کتاب عرفات، کتاب دیگری با نام فردوس خیال اوحدی تدوین کرد که تنها شامل منتخبی از اشعار شاعران می‌شد و از ذکر سرگذشت آنان خالی بود. در سال 1022 هنگامی که اوحدی در آگرا اقامت داشت، یکی از بزرگان آنجا از وی خواست تا کتاب فردوس خیال را کامل کند و احوال شاعران را نیز به آن بیفزاید. به این ترتیب تقی‌الدین نگارش کتابی جدید را آغاز کرد و آن را عرفات العاشقین و عرسات العارفین نام نهاد. در آن روزگار متداول بود که آثار مکتوب به بزرگان هدیه می شد و آن نام در کتاب ثبت می گردید. اما اوحدی کتابش را به کسی هدیه نکرد. اوحدی در مقدمه این کتاب در این باره گفته است که چون منظور او جاودان کردن نام گویندگان و شعر است، کتاب را به کسی اهدا نمی کند. تألیف کتاب عرفات العاشقین 2 سال به طول انجامید، اما واقعیت آن است که هرچند استخوان‌بندی اصلی کتاب در سال 1024 پایان یافت، مؤلف تا زمانی که زنده بود پیوسته مطالبی به آن می افزود و اطلاعات تازه‌ای که از احوال شعرا به دست می آورد ذیل نام آنها درج می کرد، چنان که در احوال میرعلی قزوینی از سال تحریر مطلب یعنی 1025 یاد کرده است. اما مطالبی مربوط به سالهای 1041 و 1042 در کتاب دیده می شود. شیوه اوحدی در این کتاب بر این است که اغلب تاریخ تحریر مطالب و مکان آن را که معمولاً شهرهای هند است یاد کرده است. دوستان گرامی، عرفات با شرح احوال رودکی آغاز شده است. به گفته مؤلف، نام رودکی یقیناً به عنوان نخستین شاعر برجسته فارسی زبان آمده و در جای دیگر یعنی ذیل نام رودکی در عرصه احوال او را به تفصیل ذکر کرده است. دکتر نقوی تعداد شاعران مطرح شده در کتاب عرفات العاشقین را 3195 نفر و دیگران حدود 3300 نفر ذکر کرده اند. اما با بررسی دقیق نسخه 8 جلدی منتشر شده عرفات العاشقین به یقین میتوان گفت که صاحب کتاب حداقل احوال بیش از 3500 شاعر پارسیگو را در اثر خود جای داده است. از منابع مهم تقی‌الدین اوحدی در نگارش کتاب عرفات العاشقین به ویژه بخش‌های متقدمین و متوسطین آن، کتاب‌های لباب الالباب اوفی، مجالس و نفایس امیرعلی شیر نوایی، تذکرت و شعرای دولتشاه سمرقندی، نفحات الانس جامی، تاریخ همایونی و 4 مقاله نظامی عروضی بوده است. اوحدی در کتاب خود بارها از اوفی نام برده و در یک مورد ذیل احوال حنظله بادغیسی مطالبی درباره سامانیان از تاریخ همایونی نقل کرده است. همچنین درباره شمس الدین جوینی مطالبی نقل کرده است. اما درباره شاعران متأخر و معاصر بیشتر به ذکر اطلاعات شخصی پرداخته و طبعاً از منبعی مکتوب نام نبرده است. تقی‌الدین اوحدی بسیاری از شاعران همروزگار خود را ملاقات کرده و اشعار مناسب آنان را گرفته و بر اساس روایات مکرر اوحدی در عرفات العاشقین او پیوسته در مجالس بحث و نقد و شعرخوانی شرکت می کرده است. مثلا ذیل احوال محمود عیانی گفته است که چند رساله نظم و نثر از او نزد بنده است و از جمله قطعاتی از کتاب حل الرموز و آثار الاطوار او را ذکر کرده است. درباره دسته دیگری از شعرا و ادبا نیز گفته است که هرچند به صحبت و درک حضور آنها نرسیده، اما به اندازه کافی در حالات و زندگی و آثار آنان تحقیق و تتبع کرده است. دوستان گرامی، سبک نگارش عرفات کاملاً یک دست نیست و تفاوت‌هایی در بخش‌های این اثر مفصل دیده می‌شود. مؤلف در استفاده از مترادفات و الفاظ متشابه با نام و تخلص شاعر افراد کرده است. شیوه او در نگارش از نظر نوع نثر متکلف و مصنوع است و مخصوصاً در هنگام توصیف شعرا غالباً نثرش مسجع شده است. تقی‌الدین اوحدی از آن رو که خود ادیبی سخنشناس بود و با سبک‌ها و شیوه‌های سخنگویی آشنایی کامل داشت، در نگارش کتاب عرفات العاشقین شمع انتقادی خود را به کار برده و در پاره این موارد از اظهار نظرهای عالمانه خودداری نکرده و مانند یک منتقد ادبی و شعر شناس متبحر درباره شعر اظهار نظر کرده است. مثلا در مورد خلط برخی از غزلهای نصیری و عصمت بخاری گفته است که غالبا از عصمت است و الحق به روش سخن و طرز کلام و تصوف با شعر عصمت مناسبت تمام دارد. گویا عصمت دو تخلص داشته است. در جای دیگری ذیل احوال نظاری هروی گفته است که جمعی این غزل نسبت به نظاری هروی کنند و گویند این غیر آن است، اما طرز و روش فریاد می کند که من کیستم. شاید همان نظاری قهستانی باشد که در حرات نشو نما یافته است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، همکنون نو آوری را خواهد چونید.
خلاقیت شکفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، اخیراً حسگری منحصر به فرد که قابل چسباندن به پوست است توسط یک پروفسور ایرانی مدرس دانشگاهی در کالیفرنیا تولید شده که قادر به بررسی و شناسایی محتوای عرق انسان است و از همین طریق مشکلات مربوط به سلامت را شناسایی می کند. تولید این حسگر نیاز به استفاده از تجهیزات پزشکی پیچیده و گران قیمت را برای شناسایی برخی بیماری‌های انسان برطرف می‌سازد. پزشکان امیدوارند که استفاده از این ابزار تازه کنترل آنی و لحظه به لحظه وضعیت سلامت انسان را امکان پذیر کند و حتی جایگزین استفاده از برخی آزمایش‌های پزشکی وقتگیر و پرهزینه شود. کم آبی بدن و خستگی مفرط از جمله مشکلاتی است که با استفاده از این حسگر قابل شناسایی سریع است. این حسگر را می توان به سرعت طراحی و بر روی یک ورقه پلاستیکی چاپ و مانند روزنامه لوله کرد بدون اینکه آسیبی به آن وارد شود. به گفته این محقق که قبلا نیز موفق به تولید پوست الکترونیکی حساس به لمس شده بود، هدف از اجرای این طرح تنها ساخت حسگرهای جدید نیست، بلکه به دنبال انجام مطالعات زیادی از این طریق هستیم تا بدانیم عرق بدن در مورد وضعیت انسان به ما چه میگوید. من همواره دنبال رمزگشایی از ترکیبات عرق انسان بودم.
برای این کار باید حسگرهای منعطف و قابل بازتولید مکرر در مقیاس‌های گوناگون بسازیم که برای جمع‌آوری اطلاعات از نقاط مختلف بدن قابل استفاده باشند. حسگر جدید متشکل از یک لوله میکروسکوپی مارپیچ است که عرق بدن را میمکد و با بررسی سرعت حرکت آن در درون این لوله میتواند وضعیت آن را بررسی و گزارش دهد. مقداری مواد شیمیایی نیز در این حسگر گنجانده شده تا با بررسی آنی عرق پیشانی، بازو، پا و غیره سطح گلوکوز، پتاسیم و سدیم را در آن بررسی کرده و هشدارهای پزشکی لازم را ارائه کنند. همچنین به سرپرستی یک محقق ایرانی در آلمان نوعی نایلون بسیار نازک تولید شده که میتوان از آن برای طراحی و ساخت انواع وسایل الکترونیک و برقی استفاده کرد. با توجه به تلاش شرکت‌های تجاری در جهت ساخت محصولات الکترونیکی پوشیدنی و استفاده از الیاف و پارچه‌های الکترونیک، دستیابی به دانش استفاده از نایلون قابل استفاده در صنعت الکترونیک بسیار امیدوارکننده است. هدف اصلی از تولید این نایلون هم توسط این محققان ساخت البسه رسانا با قابلیت افزودن وسایل و محصولات مختلف الکترونیک عنوان شده است. برای تحقق این هدف نایلون مایع در ترکیبی از نوعی اسید و استون حل شده و ترکیب حاصل شده در خلا جامد شده است. نایلون حاصل شده تنها 100 نانومتر ضخامت دارد و بنابراین 100 برابر نازکتر از موی انسان است. انتظار می رود در آینده از این محصول برای تولید انواع حسگر، پیشران‌ها، حافظه رایانه‌ها و محصولات تولید انرژی استفاده شود. به گفته این محقق با استفاده از این روش می توان لایه‌های نایلونی بسیار نازک و همباری تولید کرد که در صنایع مختلف الکترونیک قابل استفاده هستند. دوام و عمر بالای محصولاتی که به این شیوه ساخته می شوند یک مزیت رقابتی دیگر محسوب می شود. محققان دانشگاه سمنان با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه نانو کامپوزیت آلومینیوم مس تقویت شده با نانولوله های کربنی اختراع کردند. به گفته مسئول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری این دانشگاه، این اختراع توسط این محققان به منظور بهبود خواص مکانیکی و الکتریکی در اداره کل مالکیت صنعتی و ثبت اختراع به ثبت رسیده است. به گفته یکی از این محققان در این اختراع از لایه‌های فلز مس و نانولوله‌های کربنی به طور همزمان برای بهبود خصوصیات مکانیکی و الکتریکی نانو کامپوزیت‌ها استفاده شده است. ورق‌های آلومینیومی حاصل به دلیل اعمال تغییر فرم دارای ساختار نانومتری و خصوصیات مکانیکی مناسب هستند. حضور فلز مس و نانولوله‌های کربنی در ساختار کامپوزیت می‌تواند به دلیل خصوصیات قابل توجه این تقویت کننده ها محصولی با خواص مکانیکی، هدایت الکتریکی و حرارتی بهینه ارائه کند. به گفته این محقق، محصولات حاصل از این اختراع می‌تواند در قطعاتی که نیاز به استحکام، هدایت الکتریکی و هدایت گرمایی بالایی دارند، مانند اتصالات اتوبوس‌های برقی، صنایع حمل و نقل ریلی و غیره مورد استفاده قرار گیرند. دانشمندان برای نخستین بار گنجینه‌ای از کهکشان‌های باستانی عظیم و ناشناخته را کشف کردند که تا به حال شناخته نشده بودند. این کهکشان‌ها حتی با تلسکوپ هابل نیز قابل رصد نبودند. این نخستین باری است که چنین کشفی با این تعداد کهکشان انجام شده است. این دانشمندان 39 کهکشان کشف کرده اند که به وسیله سیاه‌چاله‌های بزرگ و ماده تاریک به یکدیگر متصل هستند. به گفته یکی از این دانشمندان، این کهکشان‌ها بسیار کم نور هستند و طول موج نور آنها نیز بسیار بلند است. آنها برای چشمان انسان و حتی تلسکوپ هابل غیر قابل رصد بودند. یکی دیگر از دلایل قابل رصد نبودن این کهکشان‌ها وجود انبوهی از گرد و غبار در اطراف آنهاست. بنابراین دانشمندان از مجموعه تلسکوپ‌های آلما در صحرای آتاکاما استفاده کردند که برای رصد چنین اشیای آسمانی ایده‌آل هستند. این نخستین بار است که چنین جمعیت بزرگی از کهکشان‌های بسیار بزرگ کشف شده اند که در 2 میلیارد سال اولیه عمر 13.7 میلیارد سالی جهان به وجود آمده اند. دوستان عزیز، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، برم که بشنوه.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر،
سوی مدینه آن روز سواری میتاخت که چشم و چهره از غبار بیابان پوشانده بود. رویش از غم خویشان زرد بود و دلش پردرد. بیمناک قریش بود و از رهگذران صحرا خود را پنهان میکرد. شتابان میرفت و شتابنده تر از او فکرهایش که یک یک به خاطرش هجوم می آوردند.
چگونه از اون رویداد با پیامبر سخن بگویم؟ چگونه بگویم از خانه های ما برخی ویران شد و از مردان ما بسیاری کشته شد؟ از حال چهار پایان چگونه بگویم و ترس کودکان؟ باید عبارتی آتشین بیابم که گفتنش به پیامبر زبان مرا نیز دردم بسوزاند، به بارتی که از آتش درونم حکایت کند. پس ای جان خسته من، باید که از نهان خانه وجود شعله‌ای برآوری بر زبان من جاری کنی، شعله‌ای که پیامبر را برآشوبد و مدینه را برپا دارد.
که سوی مدینه میتاخت بزرگ بنی خزاعه بود و ایشان مردمی از یمن بودند که از دیار خود به هجرت در آمده و در حوالی مکه ساکن شده بودند. ایشان پیامبر را دوست میداشتند، حتی پیش از پیامبری. بعد از آن نیز اگرچه در نزدیکی مکه بودند، اما پیمان دوستی با مسلمان را به سرگذشت اهل مدینه پیوند زدند. در برابر ایشان گروهی بادیه نشین بودند به نام بنی بکر. بنی بکر نه چون بنی خزاعه دوستان قریش بودند و پیماندار ایشان. وقتی که گروه خزاعیان دست همراهی به پیامبر دادند و بسیاری از ایشان به اسلام گراییدند، کینه بنی بکر سر کشید و لبریز شد. پس در کمین شبها و روزها نشستند تا فرصت کینه ورزی پیش آید. انتظار بنی بکر دیری نپایید و تشویق قریش آرزوی ایشان را برآورده کرد. سلاح و مال و یار از قریش به کمک رسید و بنی بکر را از کمینگاه بیرون کشید. پس شبی از همان شبها که برای بنی بکر به انتظار فرصت سپری می شد، پای مردان در پس یکدیگر قرار گرفت و آرامش صحرا قربانی گام مهاجمان شد.
ای پیامبر خدا، فرستاده قومی غمزده و سوگوارم که دلبسته پیمان خود با شمایند و دل شکسته از جفای پیمان شکنان. نیمه شب بود که بنی بکر به مدد نیروی قریش بر ما تاخت و هر که را یافت به خشم نواخت. چه خانه ها که ویران کرد و چه مردان و زنان که به خون کشید. برخی چشم از خواب ناگشوده گرفتار پنجه مرگ شدن و برخی هنگام راز و نیاز با خداوند. آری ای پیامبر، ما را زدند و کشتند و غارت کردند در حالی که ما مردم مسلمان بودیم.
عمر مردی زبان آور بود که حکایت ستم دیدگی خیشان را با پیامبر در میان نهاد و پیامبر را اندوهگین حال و روز خزاعه کرد. پس آنگاه که سخن او به پایان آمد، پیامبر گفت: یاریتان خواهم کرد ای عمر، یاریتان خواهم کرد.
سخن پیامبر اضطرابی را که تا مدینه با من بود در من فرو نشاند و آرامش را به روح طوفان زدم بازگرداند. از پیامبر جز این نیز انتظار نمی رفت. او پیمان خیش را با این و آن همواره پاس می داشت و کمک به هم پیمان مرام او بود. قریش عهد بسته بود که به مسلمانان و هم پیمانان ایشان دست اندازی نکند تا 10 سال. عهد بسته بود که دشمن مسلمانان را یاری نرساند و دوست ایشان را آزار ندهد. اما افسوس که بنی بکر را یاری داده بود و بر ما بنی خزاعه ستم کرده بود. پس به سزای این پیمان شکنی نبود مگر سزاوار خشم پیامبر.
امر شادمان از وعده پیامبر از راه آمده بازگشت و چشمهای خیره به راهش با خبری که او برای خیشان از مدینه باز آورد به امیدش رو درخشید. ابو سفیان آنگاه که از سفر شام به مکه بازگشت و خبر قریش را با بکریان و خزاعیان شنید، دچار وحشت شد که مبادا مسلمانان به جبران پیمان شکنی بر قریش خشم آورند. پس تنها و امید بسته به زیرکی خود راهی مدینه شد به قصد دلجویی. ابو سفیان در مدینه غریب بود و در خانه مسلمانان به روی او که سرکرده قریش بود بسته. پس به ناچار راه خانه دخترش را در پیش گرفت که خانهش خانه پیامبر بود و ام حبیبه همسر پیامبر.
سالهای بسیار رفته بود و من پدرم را ندیده بودم. از آن هنگام که ما مسلمانان از شکنجه و آزار قریش به دیار سیاهان حبشه گریختیم و آنجا مأوا گرفتیم. نزدیک 18 سال در حبشه گذشت و بعد از آن در مدینه. آن روز که پدر ناخوانده به خانه ام آمد، غبار پیری بر صورتش نشسته بود و روزهای میان سالی را زیر ابر فراموشی برده بود. به اتاق داخل شد و خواست که بر فرش زیرانداز پیامبر بنشیند. از این کار بازش داشتم که فرش پیامبر خدا کجا و پای پدرم. گفت:
آیا مرا شایسته فرش ندانستی یا فرش را شایسته من؟
گفتم: آری پدر، این فرش زیر پای پیامبر است و تو مردی از مخالفان او، چگونه شایسته باشی که بر آن بنشینی؟ این که پیش آمد، پدر به سردی احوال مرا پرسید و آنگاه از خانه بیرون رفت تا جای دیگر پیامبر را بیابد. گویی دانسته بود که به پادرمیانی همسر پیامبر نمیتوان دل بست، حتی اگر همسر پیامبر دختر ابو سفیان باشد.
ابو سفیان پس از بیرون شدن از خانه دخترش ام حبیبه که همسر پیامبر بود، خانه چندی دیگر از خیشان پیامبر رفت، اما از هیچ یک طرفی نبست. پس به دیدار پیامبر دلخوش کرد و سوی او رو کرد.
ای محمد، از خون مردم خود در گذر و قریش را ایمن بدار. این برای ما مهلتی دیگر قرار ده.
پیامبر به ابو سفیان گفت: آیا در پی نیرنگ دیگرید؟ ابو سفیان گفت:
نه، به جانم سوگند که چنین نیست.
پیامبر گفت: پس ما بر همان پیمان که بستیم هستیم. بعد از آن پیامبر هیچ نگفت و ابو سفیان دل سرد از آن تلاش که به کار بسته بود راه مکه را در پیش گرفت، بی آنکه از رأی پیامبر با خبر شده باشد. چندی گذشت که به فرمان پیامبر راه‌های مدینه را از آن سو که به مکه می‌رفت مردان مسلمان زیر چشمان تیزبین خود گرفتند. شهر از تب و تاب آغاز جنگی دیگر گرم شد و مسلمانان برای روبرویی با قریش به تکاپو افتادند. قصد پیامبر برای تنبیه قریش و یاری بنی خزاعه بر همگان که در مدینه بودند آشکار شد. این برخی را به نشاط آورد و برخی را افسرد، بسیاری را شادمان کرد و اندکی را نگران. از میان این گروه اندک یکی حاطب بود که مهاجری از مکه بود و مسلمانی از قریش.
پیامبر که از مکه به هجرت بیرون رفت، من نیز پنهان از دیده قریش یار و دیار را وا گذاشتم و به دنبال او سر به بیابان گذاشتم. در کنار پیامبر در بدر و احد جنگیدم و در راهش جان به کف دست گرفتم. شادی مسلمانان مرا شاد می کرد و غم ایشان مرا غمدار. اما نمی دانم چگونه شد که آن روز خود را از صف مسلمانان کنار کشیدم و دست خیش را به آن ننگ آلودم.
حاطب آنگاه که از قصد پیامبر برای لشکر کشیدن به مکه آگاه شد، نامه‌ای به قریش نوشت و از روز و چگونه آمدن سپاه مسلمانان به ایشان خبر داد. سپس نامه را به زنی سارنام سپرد تا از بیراه راه مکه را برود، بیان که نگهبانان راه ها وی را ببینند یا در کارش گمان برند. ساره به 10 دینار مزد نامه را از حاطب گرفت و آنگونه که او خواسته بود سوار بر اسب سوی مکه تاخت. ساره زنی آوازخوان بود و مرثیه گوی. از چندی پیش که رونق کارش را در مکه از دست داده بود، بیان که مسلمان شود رو به مدینه آورد و پناه به پیامبر برده بود. پیامبر به او نیکی کرده بود و زندگیش را در کنار مسلمانان اجازه داده بود. آنگاه که ساره به مکه نامه حاطب را می برد، پیامبر به تعقیب او فرمان داد و تنی چند از یاران را از پی او فرستاد. یاران پیامبر ساره را در میان راه دوره کردند و او را با آن نامه که در دست داشت به مدینه بازگرداندند. ساعتی پس از بازگشت ساره، مسلمانان را به فرمان پیامبر در مسجد مدینه گرد آوردند تا گفته او را به گوش گیرند. ای مردم، من از خدای خیش خواسته بودم که قریش را از اخبار ما بی خبر بدارد تا آن زمان که سپاه ما به دیار ایشان درآید. اما مردی از میان شما نامه‌ای به قریش نوشت تا آنان را از حال ما با خبر کند. اینک آن که چنین کرده است خود برخیزد پیش از آن که وحی وی را رسوا کند. صدا از هیچ کس بر نخواست. پیامبر دیگر بار گفت: آن که چون این کرده است خود برخیزد پیش از آن که وحی وی را رسوا کند. حاطب از میان مسلمانان برخواست در حالی که چون شاخه خشک و گرفتار طوفان می لرزید.
منم ای پیامبر خدا، آن که نامه را نوشته است، اما سوگند که نه در دینم گرفتار نفاق شدم و نه در یقینم گرفتار تردید.
پیامبر از او پرسید: پس چطورا به این کار واداشت؟
گفتم: ای پیامبر خدا، میدانی که من در مدینه تنهایم و خانواده من از زن و فرزند در مکه به سر میبرم، در حالی که قریش بر ایشان سخت میگیرد و آزار میرساند. گمانم این بود که نوشتن نامه قریش را با ایشان مهربان کند و دست آزارشان را کوتاه. وقتی که اینها را به پیامبر می گفتم، اشک از چشمانم جاری بود و نشان پشیمانی در چهرم هویدا.
پیش از آن که پیامبر چیزی بگوید، پسر خطاب برخاست و گفت: فرمان بده که سر از تن این منافق جدا شود.
این را که او گفت، دست از جان خود شستم که خبرچینی برای دشمن سزایی جز این نداشت.
پیامبر اما لب به مهر باز کرد و گفت: او از یاران روز بدر بود و مورد لطف پروردگار، پس من از وی در می‌گذرم و گناهش را نادیده می‌گیرم. از خدا بخشش بخواه و پس از این دیگر چنین مکن.
پیامبر که چنین گفت، ناگهان خود را غرقه دریایی یافتم که آلودگی را از دامانم زدوده بود. پس رها از خیشتن تن سپردم به دریای رحمت پیامبر که تا افق دامن بستد.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه‌ها را می‌شنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی و صدای خراسان. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان، ما یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و قصد داریم در این برنامه به شأن نزول آیه های 14 و 15 سوره شریفه حجرات بپردازیم. با ما همراه باشید.
Thank you. چند سالی از هجرت پیامبر خدا به شهر مدینه می گذشت. مدینه که پیش از هجرت مجموعی از چندین روستا بود، به صورت شهری پر رونق در آمده بود. فراوانی نعمت در همه جا دیده می شد. نهرها پر آب گشته و درختان پر بار شده بودند. عطر گلهای سرخ و رازقی در همه جا می پیچید. خوشه های انبوه خرما نخلستانها را به تعظیم وامی داشت. زاد و ولد فراوان چارپایان گلداران را به بیرون شهر هدایت می کرد. اما در همین اوقات برخی از قبایل بیابان نشین پیرامون مدینه دچار خوشسالی شده بودند. نهرها خوش شده بود. درختان بیبار مانده، زاد و ولد چندانی در چارپایان دیده نمی شد. بیماری و مرگ و میر افزایش چشمگیر یافته بود. همین امر برخی از افراد را که بهترین عزیزان خود را در این بلای خانمان سوز از دست دادن به فکر و اندیشه واداشت. آنان می بایست از امکانات شهر مدینه که فاصله چندان نیز با آنها نداشت بهره‌ای می گرفتند تا از خسارت بیشتر جلوگیری کنند. یکی از بزرگترین قبایل عرب در صدر اسلام قبیله قریش بود. این قبیله بزرگ متشکل از تیره‌های مختلف بود که یکی از آنان بنی اسد نام داشت. بنی اسد خود به چندین شاخه و عشیره تقسیم می‌شد. اکثر آنان به بت‌پرستی و شرک، جنگ و نزاع و تبعیضات اجتماعی خو گرفته بودند و با هر چیزی که می‌خواست آنان را از فرهنگ جاهلی که با آنان مأنوس شده بودند دور کند به مقابله برمی‌خواستند. آیین مقدس اسلام آنها را به توحید و یکتاپرستی دعوت می‌کرد. اما آنها این دعوت را در تقابل آیین بت‌پرستی پدران و نیاکان خود می‌دیدند. آنان برای تداوم پرستش خدایان متعدد و دروغین خود چندین بار علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توطئه کردند. در سال سوم هجری پس از جنگ احد، هنگامی که بنی اسد خبر شکست مسلمانان را شنیدند، در صدد حمله به آن شهر برآمدند. اما قبل از عملی ساختن نقشه و حمله مسلحانه، رسول خدا آنان را غافلگیر و با فرستادن لشکری توطئه ایشان را خونسا کرد. البته در میان قبیله بنی اسد افرادی هم بودند که از فرهنگ جاهلی دلازرده شده بودند و دین اسلام را با آغوش باز پذیرفته بودند. گرچه در آخر همه مجبور شدند در برابر اسلام سر تسلیم فرو آورند، اما مسلماً ایمان‌های ظاهری و باطنی بسیار متفاوت است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
هنی همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان عزیز، نمایندگانی از قبیله بنی اسد بیابانهای خشک و بیابعدف را با دشواری فراوان پیمودند و به امید بهره‌مند شدن از رحمت الهی خود را به مدینه نزد رسول خدا رساندند. آنان آمده بودند تا مسلمان شوند و از خطر مرگ رهایی یابند، ولی هنوز غرور جاهلیت در وجودشان نمایان بود. افراد این قبیله حاضر نبودند هدف واقعی خود را که فرار از چنگال دیو مرگ بوده بازگو کنند و برای اینکه پیامبر را مدیون و خود را طلبکار نشان دهند، چگونگی مسلمان شدن قبیله های دیگر را یادآور شده و گفتند طایفه های عرب به این آسانی تسلیم شما نشدند. آنان پس از شکست در جنگ اسلام آوردند، ولی ما داوطلبانه نزد تو آمدیم و اظهاری ایمان کردیم. آنان با بیان این جملات می‌خواستند از امتیازهایی بهره‌مند شوند و نزد پیامبر جایگاه والاتری کسب کنند. در همین هنگام آیه 14 سوره شریفه حجرات نازل شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنان هشدار داد تا همه مسلمانان ارزیابی درستی از ایمان داشته باشند. لذا در ابتدا فرمودند ایمان در قلب است. شما به زبان مسلمان شده اید و ایمان به قلب شما راه نیافته است. هر وقت دل را به نور الهی و نزول رحمت خدا باز کردید و نور ایمان وارد فضای قلب شما شد، آن وقت مؤمن می شوید. ایمان در عمق جان است، ایمان در دل است، ایمان در باطن است. شما به زبان اقرار به اسلام کرده اید، لذا می توانید بگویید ما مسلمان هستیم، چرا که اسلام آوردن همان گفتن شهادتین به زبان است و با آن جان و مالتان محفوظ و محترم شمرده می شود. اما ایمان مانند اعتقاد است و علاوه بر اعتراف زبانی میبایست در عمل نیز به لوازم آن ایمان پایبند باشید. آنگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیه 14 سوره شریف حجرات را تلاوت نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اعراب بادی نشین به تو گفتند ایمان آوردیم، بگو نه، هنوز ایمان نیاوردید و باید بگویید اسلام آوردیم، چون هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده و اگر خدا و رسولش را اطاعت کنید، خدا از پاداش اعمالتان چیزی کم نمی کند که خدا آمرزگار رحیم است. پس از آیه 14 سوره شریف حجرات، خداوند به توصیف مؤمنان واقعی می پردازد. آنان که از پر جاذبه ترین امور زندگی خود یعنی جان و مال می گذرند و ایمانشان به خدا و رسول به دور از هر گونه شک و تردید است. در آیه 15 سوره شریف حجرات چنین آمده است:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده و گرفتار تردید نشدند و با مالها و جانهای خیش در راه خدا جهاد کردند. آنانن که واقعا راست گویند. همراهان گرانقدر، در این آیه چند علامت برای ایمان مطرح شده است. اول اینکه انسان مؤمن مطیع اوامر خداست. نمیتوان کسی را باور کنیم، بزرگی و حکمت او را قبول کنیم، اما هیچ وقت به حرفهای او گوش ندهیم. این چه نوع رابطه‌ای بین بنده و مولاست؟ هرچه او بگوید گوش ندهیم و با آن عمل نکنیم. لذا اولین مسئله‌ای که در زندگی ایمان را نشان می‌دهد این است که فرد دغدغه اجرای دستورات خدا را داشته باشد و ان تطیع الله و رسوله، هم اطاعت واجبات و محرمات الهی که واجبات استاندارد که خدا آنها را در همه زمانها و همه مکانها واجب کرده است که باید اینها را جدی گرفت، و هم آنچه مربوط به رسالت پیامبر خداست. امراهان ارجمند باید به این نکته توجه داشت که این معیار را که قرآن برای شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهر به اسلام بیان کرده، منحصر به طایفه بنی اسد نبوده و نیست، بلکه معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و زمان، برای جداسازی مؤمنان واقعی از مدعیان دروغین و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم از اسلام می‌زنند و خود را طلبکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دانسته ولی در عمل آنها کمترین نشانه ای از ایمان و اسلام دیده نمی شود. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان با.
خوب همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های ما به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
گه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشست. همین گفت که کوکو کوکو. یک مصرع هم به نظر من، البته اون هم که شما خوندید درسته، باز هم از ایهام های حافظه، از شیرین کاریاش، که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین. یعنی انگار پشت سر همه این تطور اضافاته، نه اینکه